ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرواز هواپیماها در اروپا امروز نیز به علت خاکستر ناشی از آتش فشان ایسلند لغو شد. به دعوت جمهوری اسلامی کنفرانسی در مورد خلع سلاح امروز در تهران آغاز به کار کرد. شجاع‌الدین شفا، ادیب و مترجم سرشناس ایرانی درگذشت. ساعت 19 امروز شنبه 28 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در کنار دیگر همکارم محمد زرقامی که با دستی پر از خبر اینجاست و به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم.
هزاران پرواز هواپیماها در کشورهای اروپایی امروز نیز به علت خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند لغو شد. اتریش، اوکراین، دانمارک، هلند و بلاروس پروازهای بیشتری را لغو کردند و بریتانیا نیز اعلام کرده تا ظهر فردا پروازهای دیگری انجام نخواهد شد. آلمان، سوئد، نروژ، بلژیک، فنلاند و فرانسه نیز از روز پنجشنبه بسیاری از پروازها را به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی هواپیمایی ایران نیز اعلام کرده است که امروز پروازهای تهران به فرانکفورت، میلان، استکهلم و وین لغو شد. جزیره ایسلند در شمال غربی اروپا و در اقیانوس اتلانتیک شمالی قرار دارد. کنفرانسی که جمهوری اسلامی آن را با عنوان انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس ترتیب داده، از صبح امروز در تهران آغاز به کار کرد. وزیران خارجه لبنان، سوریه، عراق، عمان، ترکمنستان، ارمنستان، آفریقای مرکزی، سوازیلند، اندونزی و سنگال و معاونان وزارت‌های خارجه روسیه، امارات متحده عربی و قطر و یکی از مشاوران وزارت خارجه چین در کنفرانس دو روزه تهران شرکت دارند. مقام‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس حضور ندارند. به گفته رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین کارشناسان بین‌المللی نیز در کنفرانس حضور دارند. محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای در سخنانی و در پیامی به کنفرانس خلع سلاح در تهران، آمریکا را متهم به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و نادیده گرفتن کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل کردند. آیت الله خامنه‌ای در پیام خود همچنین گفت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را حرام می‌داند. نخست وزیر مالزی نجیب رزاق می‌گوید شرکت دولتی نفت پتروناس این کشور فروش بنزین به ایران را متوقف نکرده، بلکه از جانب ایران دیگر تقاضایی برای خرید بنزین نبوده است. شجاع‌الدین شفا، ادیب، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی شب گذشته در پاریس درگذشت. آقای شفا در سال 1297 هجری خورشیدی در قم متولد شده بود. او دارای تحصیلات عالی در رشته ادبیات فارسی بود و پس از دانشگاه تهران در بیروت و پاریس ادامه تحصیل داد و درجه دکترا دریافت کرد. شجاع‌الدین شفا مترجم کتاب‌هایی چون کمدی الهی دانته، آثاری از گوته و اندرژید به زبان فارسی بود. او پیش از انقلاب 57 ایران سمت‌های علمی فرهنگی گوناگونی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. مراسم خاکسپاری لخ کاچینسکی، رئیس جمهوری سابق لهستان و همسرش، عصر امروز در کلیسای جامع کراکوف با حضور 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. رؤسای جمهوری‌های آمریکا و روسیه و ده‌ها کشور دیگر به این مراسم دعوت شده بودند. صبح امروز در سراسر لهستان مراسم یادبود رئیس جمهوری و همسرش که در سقوط هواپیما در روسیه کشته شدند، با برخاستن صدای آژیرها و زنگ کلیساها در رأس ساعتی که هواپیمای حامل آنها و بیش از 90 مسافر دیگر سقوط کرد برگزار شد. مردم در خیابانها به حالت سکوت ایستادند.
با سپاس از محمد زرقامی. سپاسگزارم آقای زرقامی. و نوبت میرسه به این که نگاهی داشته باشیم به گزیده آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. آتش فشان در ایسلند همچنان کابوسی برای خطوط هوایی به ویژه در شمال اروپا. با گزارشگر رادیو فردا در آلمان در این باره گفتگوی خواهیم داشت. حمید رسایی میگوید شکایت 150 نماینده مجلس از جمله خود وی بر ممنوع الخروج شدن کروبی، خاتمی و موسوی تأثیر گذار بوده است. نگاهی داریم به احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل برای دانشگاه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران و تربیت معلم سبزوار. شجاع‌الدین شفا، ادیب، پژوهشگر و مترجم به نام ایرانی درگذشت. برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. هزاران پرواز در کشورهای اروپایی امروز نیز به علت انتشار خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند لغو شد. اتریش، اوکراین، دانمارک، هلند و بلاروس پروازهای بیشتری را لغو کردند و بریتانیا نیز اعلام کرده تا ظهر فردا پروازهای دیگری انجام نخواهد شد. آلمان، سوئد، نروژ، بلژیک، فنلاند و فرانسه نیز از روز پنج شنبه بسیاری از پروازها را به حالت تعلیق درآوردند. گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان را روی خط تلفن استودیو داریم. آقای میریان، صدای ما رو دارید؟
بله، سلام بر شما.
سلام بر شما. نمونه از این گرفتاری هایی که در موردشون صحبت میکنن برای ما ارائه کنید آقای میریان، اگر اطلاعی در این مورد دارید.
بله حتما خانم روانشناس، اگه موافق باشین من از آلمان شروع کنم. آخرین گزارشات که الان به دست من رسیده و الان در دست هست به خاطر حرکت همین خاکسترهای ناشی از ثوران آتش نشانی در کشور ایسلند که به طرف اروپا همینطور در حرکت است، روز شنبه یعنی همین امروز هرج و مرج کم سابقه‌ای در فرودگاه‌های آلمان دیده میشه. به این خاطر اعلام شده که قطع پرواز هواپیماها تا روز یکشنبه هم در این کشور ادامه خواهد داشت. البته باید دید که این حرکت خاکسترها و غبار ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند تا کی ادامه خواهد داشت. و در کشور فرانسه هم به همین صورت، فرودگاه‌های شهر پاریس و شمال فرانسه هم تا بامداد روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. از فرانسه به اسپانیا میریم، در این کشور هم هرج و مرج در خطوط هوایی حاکم هست. همین ابرهای پوشیده از خاکستر و گرد و غبار ناشی از همین آتشفشان در ایسلند باعث شده که هزاران جهانگرد و توریست در فرودگاه‌های جزایر قناری در سرگردانی به سر ببرند. این که این انسان‌ها تا کی در فرودگاه‌ها به سر خواهند برد هنوز روشن نیست. شمار این انسان‌ها در جزایر قناری، در واقع مقصود در فرودگاه‌های جزایر قناری، حدود 20 هزار تن ذکر شده. در شهر توریستی دیگر اسپانیا هم که اسمش از تنریفا، حدود 13 هزار انسان در فرودگاه‌ها به سر می‌برند. در دیگر شهرها و جزایر اسپانیا هم وضع به همین صورت. از اونجا که وقت کم است، به طور کلی باید بگم که خانم روانشاد، اوضاع در دیگر کشورهای اروپایی که در واقع شما هم در آغاز به اونها اشاره کردین کم و بیش به همین صورت است.
آقای میریان، ظاهراً عواقب این آتشفشانی در ایسلند دامنگیر خانم آنگلا مرکل هم شده، در این باره در خبرها خوندم، ممکنه شما توضیحی در این باره بدید؟
بله کاملا درسته، به موضوع خوبی اشاره کردین خانم روانشاد. خانم مرکل الان دو روز هستش که واقعا میشه گفت سرگردان هست. هواپیمای حامل او پریروز از آمریکا در واقع وارد آسمان اروپا شد. این هواپیما به جای اینکه در فرودگاه برلین به زمین بنشینه، به خاطر همین خاکسترهای ناشی از سفران آتش نشانی در ایسلند، اجبارا در فرودگاه لیسبون پایتخت پرتغال به زمین نشست. این خانم یعنی خانم آنگلا مرکل سپس به روم رفت تا شاید از آنجا راهی آلمان بشه، ولی به خاطر همین اوضاع بد جوی قراری که صدر اعظم آلمان به اتفاق همراهانش روز یکشنبه از شهر روم با اتوبوس به برلین در واقع بیاد. و این خودش نمونه زنده است تا شنوندگان از رادیو فردا بدونن که اوضاع جوی در اروپا تا چه حدی است.
سپاسگزارم آقای میریان. شهرام میریان بود، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، و یک جمع‌بندی کلی در مورد وضع فرودگاه‌های اروپا داشت.
مهدی، مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همه حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی نژاد در مجلس ایران میگوید نه تنها محمد خاتمی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز ممنوع الخروج شدند. حمید رسایی در وبسایت خود نوشته است که شکایت 150 نماینده مجلس در ممنوع الخروج شدن آقایان خاتمی کروبی و موسوی مؤثر بوده است. گزارش همکارم رضا الفت را بشنوید از ادامه واکنش‌ها به خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی.
بعد از گذشت حدود 10 ماه از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در 22 خرداد ماه سال گذشته و اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده آن، همچنان فشار بر روی فعالان سیاسی، مدنی، زنان و البته فعالان دانشجویی ادامه دارد. بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان دانشجویی و دادن حکم‌های سنگین زندان برای آنها از جمله این فشارها از سوی دستگاه حکومتی در ایران است.
عزیزان شنونده، با پوزش از شما اشتباهی تکنیکی رخ داد. برمیگردیم به گزارش همکارم رضا الفت از ادامه واکنش‌ها به خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز ممنوع الخروج شدند. حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی نژاد میگوید پس از شکایت 150 نماینده مجلس، موسوی، کروبی و خاتمی ممنوع الخروج شدند. حمید رسایی که از شاگردان احمد خاتمی منتقد شدید اللحن اصلاح طلبان است، گفته من اطلاع دقیق دارم که پس از شکایت 150 نماینده مجلس این سه نفر ممنوع الخروج شده و حق خروج از کشور را ندارند. اما هنوز هیچ مقام دولتی حاضر نشده رسما بگوید که محمد خاتمی ممنوع الخروج شده. فقط گفته شده که وزارت خارجه به او گفته است صلاح نیست به ژاپن برود. هنوز هیچ مقام دولتی یا منبع مستقل خبری دیگری سخنان جدید آقای رسایی در مورد ممنوع الخروج بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را تایید نکرده است. اما حمید رسایی میگوید ممنوع الخروج شدن خاتمی در راستای برخورد با سران فتنه بوده است. نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد معمولاً از آقایان خاتمی، موسوی و کروبی به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند. حمید رسایی که طی ماه‌های اخیر نطق‌های تندی علیه اصلاح طلبان داشته است، گفته است نباید به ممنوع الخروج شدن کفایت کرد و باید سران فتنه را به دادگاه کشاند. در مقابل نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس گفتند موضوع ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی را بررسی و پیگیری خواهند کرد. نصرالله ترابی از اعضای فراکسیون اقلیت گفته است به نظر می رسد دشمنی با آقای خاتمی یک دشمنی فردی است ولی ضرر آن به کشور می خورد. اما وی نگفته که در حاکمیت ایران چه کسی با آقای خاتمی دشمنی شخصی دارد که دستور ممنوعیت سفر او به خارج از کشور را صادر کرده است. محمد مهدی شهریاری دیگر عضو فراکسیون اقلیت گفته است ممنوع الخروج شدن آقای خاتمی به این معناست که اقتدارگرایان شمشیر را از رو بستند. اما واکنش ها به خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی فقط به درون ایران محدود نمانده است. در خارج از ایران نیز نخست وزیران سابق کانادا و سوئد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به این اقدام اعتراض کرده و خواستار برطرف شدن هرچه سریعتر محدودیت های ایجاد شده علیه آقای خاتمی شدند. ژان کریتین و اینگوار کارلسون نخست وزیران سابق کانادا و سوئد در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشتند امیدواریم با رفع محدودیت ها شنونده سخنان وی در اجلاس سالانه شورای تعامل برای خلع سلاح در هیروشیما ژاپن باشیم.
گزارش رضا الفت را میشنیدید از ادامه واکنش ها به خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و عزیزان شنونده سپاسگزاریم از همراهی شما. بپردازیم به گزارشی دیگر. به گزارش سایت‌های خبری، تعداد زیادی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران و تربیت معلم سبزوار طی روزهای اخیر به کمیته‌های انضباطی احضار و برخی از آنها با احکام سنگین تعلیق و یا محرومیت از تحصیل مواجه شدند. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به وضعیت دانشجویانی که برای ادامه تحصیلشان به دلایل سیاسی با مشکل روبرو شدند.
بعد از گذشت حدود 10 ماه از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در 22 خرداد ماه سال گذشته و اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده آن، همچنان فشار بر روی فعالان سیاسی، مدنی، زنان و البته فعالان دانشجویی ادامه دارد. بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان دانشجویی و دادن حکم‌های سنگین زندان برای آنها از جمله این فشارها از سوی دستگاه حکومتی در ایران است. اما دیگر مانعی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از دانشگاه‌های ایران بر سر راه فعالین دانشجویی قرار گرفته، احضار برخی از آنها به کمیته‌های دانشجویی، تعلیقشان از تحصیل به مدت چند ترم و گاهی محرومیت مادام العمر از تحصیل بوده است. در آخرین خبرهای احضار گروهی دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و تعلیقشان از تحصیل که در سایت‌های خبری منتشر شده، 170 دانشجو در دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران به کمیته انضباطی احضار و 5 دانشجو به دانشگاه ممنوع ورود شدند. همچنین 160 فعال دانشجویی دانشگاه تربیت معلم سبزوار با احکام انضباطی روبرو شدند. اتهام 74 نفر از آنها تنها شرکت در مراسم دانشجویی بوده است. صادق شجاعی دانشجویی که خود 5 ترم از تحصیل محروم شده و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است، تعداد دانشجویانی که به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها در ایران احضار شده و یا از تحصیل تعلیق و یا محروم شدند را به دلیل عدم اطلاع رسانی همه جانبه چندان دقیق نمی‌داند و به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من آماری که دارم مربوط به تعداد احضار شدگان به کمیته انضباطی نیست، همچنین آمار مربوط به تمام کسایی که تعلیق شدن نیست. یعنی شورای دفاع از حق تحصیل از روی اخبار منتشر شده و ارتباطات خودش 851 مورد رو تنها تو سال گذشته، اصرار میکنم برای اینکه سالهای قبل هم عرض میکنم از 84 به این سو این روند شروع شده محرومیت از تحصیل، اما فقط تو سال گذشته 851 مورد تعلیق داشتیم از یک ترم تا 4 ترم، 30 مورد اخراج دانشجویان داشتیم.
اما آیا تعلیق های چند ترمی و یا محرومیت از تحصیل قابل توجیه و قانونمند است؟ آیا مسئولین حراست دانشگاه می توانند دانشجویان را به علت هایی چون شرکت در مراسم های دانشجویی و یا اعتراض به شرایط رفاهی دانشگاه و خوابگاه ها به تعلیق و یا محرومیت از تحصیل محکوم کنند؟ صادق شجاعی این اعمال را مخالف آیین‌نامه انضباطی دانشگاه ها می داند.
آیین‌نامه انضباطی دانشگاه ها یه اختیارات جزئی رو برای محروم کردن از تحصیل داره که خب البته ما با همین مقدار رو هم مخالف هستیم. تحصیل جزء حقوق اولیه شهروندان هر کشوریه و اینکه منع کنن دانشجو رو از تحصیل گرفتن حقوقش، این آیین‌نامه اصلا مشکل ساختاری داره با قانون اساسی و همچنین قوانین حقوق بشری. اما خب به هر حال تا 2 ترم محرومیت از تحصیل رو اجازه داده این آیین‌نامه. از سال 85 به این سو کم کم دانشگاه شروع کردن این آیین‌نامه رو هم نقض کردن. یعنی ما مواردی داشتیم 3 ترم، 4 ترم، 5 ترم و حتی 6 ترم. من کسانی رو می‌شناسم که 6 ترم مداوم از تحصیل محروم شدند.
به نظر میرسد موج گسترده احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی وارد ابعاد تازه‌تری شده و موجب گریختن و مهاجرت تعدادی از فعالین دانشجویی به خارج از ایران شده است. امیر رشیدی فعال دانشجویی که یکی از همین دانشجویان است، در گفتگو با رادیو فردا علت واکنش مقامات و حراست دانشگاه در برابر فعالین دانشجویی را تلاش حکومت ایران برای کنترل اعتراضات دانشجویی می‌داند.
دانشگاه در واقع نبض فعالیت‌های اجتماعیه. تلاشی که دارن میکنن در واقع مسئولین امنیتی به کمک حراست دانشگاه ها این هستش که اون پتانسیل اعتراضی که توی دانشگاه وجود داره رو به نوعی بتونن کنترلش بکنن. حالا این به یه زمانی خودش رو با صدور احکام سنگین برای فعالین دانشجویی نشون میده، یه زمانی میان این رو با یه روش دیگه مثلا جابجا کردن دانشگاه ها این بحث اینو مطرح میکنن که خب دانشگاه رو میخوان از تهران خارج بکنن، ترکیب جمعیتی دانشجوی تهران رو دست بزنن یا شهرهای دیگر رو این کارو میخوان بکنن. از طرف دیگه هم که شما میدونید الان عملا دیگه تقریبا مناسبتی وجود نداره که مثلا بشه یه پتانسیلی وجود داشته باشه واسه اعتراضای مردمی. دقیقا برعکسش، توی دانشگاه نیاز به مناسبت خاصی نیست، دانشجو همیشه معترض بوده و نبض فعالیت اجتماعی رو هم در واقع تو دست خودش داشته. یه زمانی خودش رو این کارها خودش رو مثلا مثل الان توی دادن حکمای سنگین انضباطی که جدید هم نیست، از یک سال گذشته شروع شده نشون میده، یه زمانی با طرح جابجا کردن دانشگاه از تهران نشون میده، یه حالت هم مثلا میتونه همین برخوردی باشه که با فعالین سرشناس دانشجو مثل آقای مومنی دارن میکنن.
شورای دفاع از حق تحصیل که بسیاری از اعضای آن هم اکنون در زندان به سر میبرند، تاکنون فعالیت هایی را برای آگاهی از وضعیت دانشجویان محروم از تحصیل انجام داده. صادق شجاعی در مورد فعالیت این شورا به رادیو فردا میگوید:
فعالیت شورای حق تحصیل ما یه بخشی پوشش میدیم دانشجویان ستاره دار رو. بجز این آمار 851 اینه که گفتم تعداد زیادی از دانشجویان بودن توی 4-5 سال گذشته که باز موندن علارغم شایستگی علمی، باز موندن از تحصیلات تکمیلی. یه بخشی هستن دانشجویانی که به خاطر عقاید مذهبی که دارند عموما جوانهای بهایی اجازه رفتن به دانشگاه رو نمیدن، و دانشجویانی که اخراج میشن یا به هر دلیلی به دلیل سیاسی عقیدتی از تحصیل محروم میشن. ما تلاش گسترده رو شروع کردیم پیش از انتخابات، برگزاری جلسات با فعالان مدنی، نامه‌نگاری، شکایت به دیوان عدالت. خب هیچکدوم به نتیجه نرسید. متاسفانه بعد از انتخابات این حرکت ما با واکنش شدید آقایون مواجه شد، به طوری که در حال حاضر تعداد زیادی از بچه های شورای دفاع از حق تحصیل تو زندان هستن. آقای زیان عبوی 15 سال زندان رو باید بگذرونن طبق حکمی که بهشون دادن، آقای مجید دوری 11 سال زندان رو، خانم مهدی گلرو به تازگی حکم 2.5 سال زندان تعزیریشون اومده، خانم شیوان ازرعاری همچنان در زندان هستن، آقای پیمان عارف همچنان در زندان هستن. اما خب به هر جهت فعالیت شورای حق تحصیل با توجه به اینکه خب توان اجرایی نداشت، تنها شامل اطلاع رسانی و نشون دادن وضعیت بود.
به گزارش سایت خبری هرانا، خبر بازداشت دو دانشجو و فعال حقوق بشر احسان تهرانی سخاوت و نیما گلزاری که در حدود یک ماه پیش ناپدید شده بودند از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تایید شده است.
مانیا منصور نگاهی داشت به وضعیت دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به دلایل سیاسی با مشکل روبرو هستند. و عزیزان شنونده، شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
من فقط به این دوستان تحصیلی عرض میکنم که و به دوستان ولایت عرض میکنم که جا برای همه در این جنبش هست. شما هم اگه چشمان خودتون رو باز کنید، خودتون رو در این جنبش سهیم و جانب حق خواهید دید.
می‌خواستم بگم آقای احمدی‌نژاد چه مشکلی داره با شما که اینقدر میگی آقای احمدی‌نژاد؟ از آقای احمدی‌نژاد کی بهتر، کی عزیزتر؟ از رهبرمون همین دو. ایران اسلامی واقعا هم ایرانه، واقعا اونایی که حسودیش میگه واقعا حسودیش میگه به خاطر اینکه ایران پیشرفت میکنه از هر نوع بخصوص اطلاعاتی. ایران تو جهان حرف اول رو میزنه.
آقای خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر قدرت طلبان، تمام وعده ها و حرف های شما دروغ است. هزاران مشکل در مملکت ما خلق کرده اید. اکثر مردم کشورمان در فقر و بدبختی به سر میبرند. شماها کوتاهی و گناهان خود را به گردن برادران و خواهران حق طلب ما انداخته اید، آنها را زندانی کرده اید و شکنجه می دهید. می گویید اسلام و امنیت در خطر است. ما مبارزان در داخل کشورمان و خواهران و برادران محروم از وطنمان در خارج کشور برای سرنگونی شما مبارزه می کنیم. از خوزستان تماس می گیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شب گذشته شجاع‌الدین شفا به خواست خودش با ترک بیمارستان در منزل مسکونیش در پاریس درگذشت. خدمات فرهنگی شجاع‌الدین شفا بسیار است. شجاع‌الدین شفا پس از انقلاب ایران را ترک و نوشته های بسیاری را در نقد افراطگرایی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. از جمله کارهای او میتوان به ترجمه کتاب کمدی الهی، اثر دانته و همچنین آثاری از گوته و آندره جید اشاره کرد. آقای شفا قبل از انقلاب سال 1357 ستمهای فرهنگی مختلفی از سمت‌های با پوزش سمت‌های فرهنگی مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. درباره خدمات فرهنگی شجاع‌الدین شفا چه در ایران و چه در بیرون از ایران فهرست کار طولانی است. از جمله یکی از خدماتش تأسیس و نظارت در کتابخانه در سراسر ایران است. بیشتر بشنویم از محمد رضا شاهید.
شب گذشته شجاع‌الدین شفا ادیب سرشناس ایرانی درگذشت. شجاع‌الدین شفا از دانشکده‌های روم، مسکو، اسپانیا و اتریش دکترای افتخاری دریافت کرده بود. شجاع‌الدین شفا به دنبال انقلاب ساکن پاریس شد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در سوربن تمام کتاب‌های خود را به این دانشگاه هدیه کرد. شجاع‌الدین شفا در نویسندگی و ترجمه اعتبار فراوان داشت. او مترجم زبردست آثار آندره ژید در ایران بود. به اظهار نظر آقای عبدالحمید اشراق گوش کنید که 2 ماه پیش در جلسه یادبود محمد عاصمی از شجاع‌الدین شفا دعوت به سخنرانی کرد و در کنار او نشست، همانطور که چندین دهه نشسته.
جایگاه شجاع‌الدین شفا را نمیشه در 2 یا 3 دقیقه گفت. وجودی بود که اولا از نظر فیزیکی همچون که فرمودید 2 ماه قبل من پهلوشون بودم، به هیچ عنوان قوای دماغیش از دست نداده بود. راجع به کاوه، لغت کاوه، پیدایش کاوه و فرهنگ کاوه را برای اینکه راجع آبای دکتر محمد عاصمی صحبت میکرد و ایشون یک مجله کاوه بود، بیش از حد اندازه علمی برای ما تشریح کرد و یکی از بنیانگذاران مسئله این بود. نام ایران از ذهنش خارج نمیشد. 2 چیز براتون بگم. ایشون سعی کرد حدود 40 سال قبل یک بزرگترین کتابخانه برای ایران درست بکنه و یک کنکور بین‌المللی گذاشت برای این کار. هدفش این بود که فرهنگ ما که به کشورهای مختلف رفته اون کتب رو جمع کنه در اون کتابخانه. یک بخشش مثلا قناد رفته به اسپانیا، یا موسیقی رفته به ترکیه، یا چیزهای مختلف. ایشون دستور داد به تمام سفرهای ایران در کشورهای مختلف که هرچی کتاب دانشمندان اون کشور راجع به ایران نوشتن و یا هنرهای ما که رفته اونجا را جمع آوری کنن بفرستن اونجا، و این کار شد. خود ایشون هم چند تا کتاب نوشت. یکی از این کتاباش که واقعا خود من 1-2 مرتبه خوندم و من که آشتک هستم، از نوشته ایشون راجع به اسپانیا استفاده کردم که فرهنگ معماری ما چجور رفت اونجا. من از کتاب آقای شجاع‌الدین شفا استفاده کردم، ایشون متخصص معماری نبود.
آقای اشراق، انجمن توسعه و تجدد که شما مدیریت اون رو دارید برنامه‌ای برای آقای شفا برگزار خواهد کرد؟
آقای شفا چند مرتبه آمد در این انجمن صحبت کرد و تمام مسائلی که ایشون گفتن ما به صورت کتابی در خواهیم آورد. محققا برنامه وسیعی در پاریس خواهیم گذاشت که تمام ایرانی ها بتوانند از این برنامه برای بزرگداشت شخص استفاده.
پاریس، رادیو فردا.
شجاع‌الدین شفا شب گذشته درگذشت، روحش شاد باد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در صورتی که نتوانیم ویزای سفر به کانادا را برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران دریافت کنیم، به جای برگزاری 2 بازی دوستانه در شهر تورنتو، تیم ملی ایران با تیم کره جنوبی مسابقه خواهد داد. عباس ترابیان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اظهار داشت پیش از این با فدراسیون فوتبال کانادا توافق کرده بودیم تا در شهریور ماه در شهر تورنتو 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی این کشور و تیم ستارگان آمریکا برگزار کنیم، اما فدراسیون فوتبال کانادا کوتاهی کرد و موضوع گرفتن ویزا را بر عهده ما قرار داد. رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران در پایان اعلام کرد اگر به دلیل مشکلات روادید سفر به کانادا لغو شود، روز 16 شهریور ماه یک دیدار تدارکاتی را با تیم فوتبال کره جنوبی برگزار خواهیم کرد. در پی اختلاف چند روز اخیر سازمان تربیت بدنی ایران و کمیته ملی المپیک این کشور بر سر ورود و خروج افراد به محل کمیته ملی المپیک، ماموران نیروی انتظامی وارد این ماجرا شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی شکایت کمیته ملی المپیک روز شنبه ماموران نیروی انتظامی، ماموران حراست سازمان تربیت بدنی را در محل درب ورودی کمیته ملی المپیک دستگیر و به کلانتری بردند. تیم فوتبال استقلال تهران مجدداً رکورد تماشاگران قاره آسیا را در بازی‌های لیگ قهرمانان شکست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کنفدراسیون فوتبال آسیا، بیش از 65 هزار تماشاگر هفته گذشته در ورزشگاه آزادی تهران در بازی استقلال با الاهلی عربستان که منجر به برد 2-1 تیم آبی پوش ایرانی شد، هم صعود تیم خود را به دور بعد جشن گرفتند و هم رکورد تماشاگران را در آسیا شکستند. رکورد قبلی تماشاگران در لیگ قهرمانان آسیا نیز مربوط به آبی پوشان تهرانی بود که در مقابل الغرافه قطر در ورزشگاه آزادی تهران 60 هزار تماشاگر را به ورزشگاه کشاندند. و در لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاهی اروپا امشب چند دیدار مهم در دستور کار است. در انگلیس چلسی تیم اول جدول به میهمانی تاتنهام می‌رود، در اسپانیا بارسلونا پرچمدار جدول در شهرآورد شهر بارسلون میهمان اسپانیول است. در ایتالیا آسروم امشب در صورت پیروزی در برابر همشهریش لاتسیو به صدر جدول می رود و در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ برای تداوم صدرنشینیش در جدول میزبانی از هانوفر را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در این نیمه میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. آزاده اسدی با دستی پر از خبر آمده است و این نیمه به خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص دارد. با خبرها آغاز میکنیم.
سلام بر شما. مراسم خاکسپاری لخ کاچینسکی رئیس جمهوری سابق لهستان و همسرش از امروز در کلیسای جامع کراکوف با حضور 40 تن از رهبران جهان برگزار می شود. رؤسای جمهوری های آمریکا و روسیه و 10 کشور دیگر به این مراسم دعوت شدند. صبح امروز در سراسر لهستان مراسم یادبود رئیس جمهوری و همسرش که در سقوط هواپیما در روسیه کشته شدند برگزار شد. با برخاستن صدای آژیرها و زنگ کلیساها در رأس ساعتی که هواپیمای حامل آنها و بیش از 90 مسافر دیگر سقوط کرده بود، مردم در خیابانها به حالت سکوت ایستادند. به گفته که ناظران بین‌المللی در انتخابات ریاست جمهوری سودان موازین دموکراتیک رعایت نشد. هیئت ناظران اتحادیه اروپا و جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا که هیئت دیگری را سرپرستی می‌کرد، گفتند معیارها و موازین اساسی برای معتبر بودن این انتخابات نقض شد. نتایج مقدماتی حاکی است عمر البشیر رئیس جمهوری کنونی بین 88 تا 94% آرا را به دست آورده است. رقیب اصلی عمر البشیر در اعتراض به نقض موازین از دور رقابت کناره گرفته بود. و خبری از ایران، شجاع‌الدین شفا، ادیب، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی شب گذشته در پاریس درگذشت. شجاع‌الدین شفا در سال 1297 هجری شمسی در قم متولد شده بود. او تحصیلات عالی خود را در رشته ادبیات فارسی پس از دانشگاه تهران در بیروت و پاریس ادامه داد و درجه دکترا را دریافت کرد. شجاع‌الدین شفا مترجم کتاب‌هایی چون کمدی الهی دانته، آثاری از گوته و آندری ژید به زبان فارسی بود. نخست وزیر مالزی نجیب رزاق میگوید شرکت دولتی نفت پتروناس این کشور فروش بنزین به ایران را متوقف نکرده، بلکه از جانب ایران دیگر تقاضایی برای خرید بنزین نبوده است. سخنگوی شرکت پتروناس روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفته بود که از اواسط ماه مارس اواخر اسفند ماه سال گذشته این شرکت صادرات بنزین خود به ایران را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در این شرکت افسوده بود که آخرین محموله بنزین صادراتی پتروناس به میزان 255,000 بشکه به مقصد ایران در روزهای 4 و 5 مارس در بندر عباس در جنوب ایران تخلیه شد. و به گزارش سایت پارلمان نیوز، در پی جلوگیری از سفر محمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای، نخست وزیران سابق کانادا و سوئد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به این اقدام اعتراض کردند. بر پایه این گزارش، ژان کریتین و اینگوار کارلسون در این نامه نوشتند که آنها مایل به شنیدن نظرات آقای خاتمی هستند و گفتگوهای بین المللی و یادگیری متقابل به ویژه در این موارد بسیار مهم است. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. بنابراین می‌رسد به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته با اولین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته‌ای در تهران آغاز شد. کنفرانس دو روزه با حضور 14 وزیر خارجه، 10 معاون وزیر و نمایندگان نزدیک به 60 کشور و سازمان که با شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس آغاز شد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام گشایش آن در روز شنبه گفت کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آغاز این کنفرانس پیشنهاد کرد کشورهایی که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای حکام آن کنار بروند. پیش از این نشست، واشنگتن میزبان کنفرانسی بود به نام کنفرانس امنیت هسته‌ای با شرکت سران 47 کشور جهان که از انرژی هسته‌ای بهره‌مندند. کنفرانسی که بر خطر دست یافتن شبکه‌های تروریستی و القاعده به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از آن تأکید داشت، اما آمریکا ایران و کره شمالی را برای حضور در آن دعوت نکرده بود. در کنفرانس واشنگتن بار دیگر از نگرانی آمریکا و متحدانش درباره هدف برنامه هسته‌ای ایران سخن به میان آمد. با این همه روسیه و چین ضمن ابراز نگرانی‌های مشابه تردید خود را درباره مفید بودن تشدید تحریم‌های فلج کننده علیه ایران از جمله مخالفت خود با تحریم نفت و گاز را پنهان نکردند. در حالی که تهران هدف از برنامه هسته‌ای ایران را تولید برق و بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اعلام می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی ایران کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام توصیف می‌کند، آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران سر آن دارد که به بمب اتمی مجهز شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در هفته گذشته از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل جهان یاد کرد. همه اینها در شرایطی است که گفتگوهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، درباره متن پیشنویس قطعنامه چهارم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران ادامه دارد. نتیجه کنفرانس امنیت هسته‌ای واشنگتن چه بود؟ هدف تهران از برگزاری کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه چیست؟ این پرسش‌ها را در استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و دو فعال و تحلیلگر سیاسی، محسن سازگارا و بیژن حکمت.
آقای گرگین، نشست سران 47 کشور جهان در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن چه بازتابی در رسانه‌ها داشت؟
بازتاب بسیار مفصلی داشت. اولین کنفرانسی بود که در آمریکا با چنین تعدادی از رهبران کشورها تشکیل می‌شد و نکته مهم این بود که گرچه کنفرانس به طور کلی راجع به خلع سلاح بود، ولی تکیه اصلی، نگاه اصلی به ایران بود و بر ایران بود و مسئله اتهاماتی که به ایران زده میشه در مورد اینکه ایران در راه دستیابی به سلاح اتمی هست، تهدیدهایی که متوجه ایران هست از این بابت و همچنین سیاستی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه پیش گرفته. همزمان با تشکیل این کنفرانس دو نکته اساسی از طرف وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور ایران مطرح شد. در مقابل تهدیدهایی که هدفش تحریم بیشتر ایران بود، رئیس جمهور ایران گفت که آمریکا بدون ایران واقعا کارش پیش نمیره در منطقه، با همون ادبیات خاص آقای احمدی نژاد. به نظر من در این نکته حقیقتی نهفته است. ایران بزرگترین کشور منطقه است و حتی در مورد صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. از اون طرف خانم کلینتون همین چند روز پیش گفت که سیاست افراطی دولت اسرائیل به سود گروه‌های افراطی فلسطینی و احمدی نژاد خواهد بود. یعنی با ظرافت تمام نگفت ایران، گفت احمدی نژاد. این هم درش حقیقتی نهفته است. هم دولت کنونی ایران و هم دولت کنونی اسرائیل سیاست‌هایی در پیش گرفتن که به سود طرف مقابل تمام میشه. یعنی حرفایی که رئیس جمهور ایران میزنه و سیاستی که در زمینه اسرائیل و مسئله صلح با فلسطینی‌ها در پیش گرفته، سبب شده که اسرائیل بتونه در جامعه بین‌المللی نظر همه رو به سوی تحریم‌های شدید ایران جلب کنه و کسی از این بابت وقتی که دولت تهدید می‌کنه دولت دیگر رو به نابودی و امها، نمیتونه در مقابل چنین دولتی دفاعی بکنه. از اون طرف هم سیاست دولت اسرائیل سبب شد که گروه افراطی فلسطینی که مورد حمایت ایران هستن کارشون رو بتونن انجام بدن. و از طرف دیگه به نظر من رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد با گفتن چنین حرفایی که مصرف احتمالاً در داخل ایران چندان نداره، به قهرمان توده‌های ساده کشورهای مسلمان عرب تبدیل میشه. به این ترتیب باستاب همه این نکاتی که من اشاره کردم هفته گذشته در طول برگزاری این کنفرانس بعد از اون موضوع بحث هایی بود که در کشورهای مختلف در گرفته بود.
ممنون آقای گرگین. آقای سازگارا، در پی دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، روسیه با اعمال تحریم‌های فلج کننده و تحریم نفت و گاز و ایران مخالفت کرد و از تحریم‌های مشخص و حساب شده دفاع کرد. مقصود چه جور تحریم‌هاییه؟
روسیه البته با تحریم صدور سلاح به ایران هم مخالفت کرده، برای اینکه منافعش اونجاست و به ایران اسلحه میفروشه. ضمن اینکه روس‌ها در پاره پروژه کشور هم حضور دارن، طبیعی است که آقای مدودیف هم مثل خیلی رهبران کشورهای دیگه در واقع مثل همه‌شون منافع ملی خودشون رو نگاه میکنه. اینکه چی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بیاد بیرون الان معلوم نیست. نماینده چین و نماینده روسیه جفتشون گفتن که مذاکرات سازنده بوده. تا اینجای کار به نظر میرسه اونچه که مورد توافق 5 به اضافه 1 قرار گرفته، فشار و تحریم از طریق شرکت‌های بیمه است، از فشار بانکی به خصوص چیزی که خطرناک خواهد بود و فشار زیادی میتونه بیاره، تحریم بانک مرکزی ایرانه که مطرح شده. این موضوع بود که روسا میگفتن ما مخالفیم، نمیدونم الان پشت درهای بسته آیا با این موافقت کرده یا نه. تحریم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اتفاقا یکی شاید چیز بدی نباشه، برای اینکه سازمانی که پول از بیش از 800 شرکتی که درگیره در میاره و باش آدم سوء سابقه دار استخدام میکنه و مردم رو میکشه، این کمک بدی نیست اگر جامعه جهانی بکنه جلو پول درآوردنش رو لااقل بتونن بگیرن. و تحریم دیگری تا الان مطرح نشده که در شورای امنیت مطرح بشه، ولی من اعتقاد دارم که امریکایی ها دنبال یک هدف دوم هم هستن الان، و اون این است که در شورای امنیت سازمان ملل هرچه که تصویب بشه، یه مقدارم کوتاه اومدن که رأی مثبت چینیا رو هم داشته باشن. البته از ابزار فشارشون هم استفاده کردن، هم روی چینیا هم روی روسا که همراهی بکنن. ولی هرچه که از این قطعنامه چهارم بیرون بیاد، پوشش خوبی خواهد شد برای امریکایی‌ها که مستقل از شورای امنیت سازمان ملل با اروپایی‌ها، متحدین اروپاییشون، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، انگلیس‌ها و کلاً اتحادیه اروپا، تحریم‌های جداگانه‌ای رو هم علیه ایران اعمال بکنن، مثل تحریم بنزین که امریکایی‌ها در کنگرهشون تصویب کردن و احتمال داره که به اجرا در بیاد و هنوزم به اجرا در نیامده. فشاری که رو شرکت‌های دنیا آوردن تا پتروناس مالزی در واقع فروش بنزین متوقف کرد، یا لوک اویل روسی، برای اینکه اینا همشون با امریکا کار دارن، و یا ریلاینس هند ترجیح میدن که کارشون رو با آمریکاشون مهمتره به دردسر و خطر نندازن، یا با چراغ خاموش آروم آروم خرید نفت ایران رو کم کردن، نزدیک به 400 بشکه در روز الان از قراردادهای میان مدت و دراز مدت خرید ایران از طریق ژاپنی ها، چینی ها، هندی ها کم شده، به طوری که ایران ناچار شده که به اضافه 12 کشتی نفت کشی که برای فروش تک محموله رو دریا داشت، برسونش الان به 20 کشتی و روزانه امیدوار ایران بتونه فروش 800 هزار بشکه تک محموله ای رو برسونه بالای 1.2 میلیون بشکه، که خب خیلی هم دشوار میشه وقتی قرارداد بلند نداری. تحریم هایی که انصافاً باید تقصیرش رو متوجه دولت احمدی نژاد و ژنرال های سپاه دونست، ماجرایی که میتونست از معاهده پاریس به راحتی حل بشه 4 سال پیش و توافقهای خوبی شده بود با دنیا، رسیده به جایی که الان صحبت انواع تحریم ها هست و فشار روی ملت و کشور ایران. این کوشش های آخری هم که امسال آقای احمد نژاد کرد، تو مصاحبه با تلویزیون کانال یک ایران گفت که نامه به اوباما نوشته و کارت های دیگه ای رو داره بازی میکنه، عراق، افغانستان، فلسطین، نمیدونم اینها، در واشنگتن جدی گرفته نشده. تا اونجا که من شنیدم پاسخ این بوده که روی حرف رئیس جمهور ایران، از نظر من رئیس جمهور انتصابی ایران، نمیشه حساب کرد به دلیل خلف وعده های مکرر و به خصوص اتفاقی که در ژنو و بعدش در وین افتاد که یک قول آقای جلیلی ظرف 2 هفته عوض شد.
Ha هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من نیوشا بغراتی هستم، در نبود همکارم الهه روانشاد در استودیو خبر. همونجور که احتمالاً متوجه شدید، در پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه میکنه، اشکال فنی پیش اومده که همکارانم هم در تلاش هستن در اتاق فرمان و در بخش فنی که اون اشکال رو رفع بکنن و در اسرع وقت ادامه برنامه رو برای شما پخش بکنیم، ولی در این فرصت در واقع مهلتی شده تا اینکه بخوایم نگاهی بندازیم به فرکانس های رادیو فردا که به سرعت هم تغییر میکنه، به صورت فصلی هم تغییر میکنه. همکارم ژان خاکزاد الان کنار من نشسته و در این فرصت کوتاهی که همکارانم هم سعی میکنند که این اشکال فنی رو رفع بکنند، اجازه بدید تا نگاهی بندازیم و در واقع سوالی بکنیم در مورد فرکانس های برنامه و پخش برنامه های رادیویی. ژان، درود بر تو.
درود بر تو نیوشا. فرصتی شد که ما هم اینجا استفاده بکنیم و
همینطوره.
به دوستانی که مشکلی دارن در گرفتن صدای رادیو فردا روی موج کوتاه‌پرین که خودت میدونی و شنوندگانم میدونن که با تغییر فصل ما فرکانس ها رو روی امواج کوتاه ناچار شدیم تغییر بدیم که هر سال این اتفاق میفته. دوستانی میگن هنوز عادت نکردن سر اون جایی که همیشه آدم عادت داره با رادیو که گوش میکنه، یک ایستگاه رادیویی رو، معمولا تو میگی ایستگاه رادیو فردا، ایستگاه رادیو رو گوش میکنه، گاهی قد میزنیم اینه این نیست و فکر میکنه که صدا قطعه. نه دوست،
نه ولی ما جایی نرفتیم، هستیم،
هستیم سر جایمون، هستیم 24 ساعت هم برنامه پخش میکنیم. اینو توضیح بدم دوستان، میدونید که رادیو فردا روی امواج کوتاه، تقریبا روی همه امواج کوتاه، مثلا 13 متر، 16 متر، 19 متر، 22 متر، 31 متر، 41 متر، 49 متر، روی همه این طول موج‌های کوتاه فرکانس داره و برخی از فرکانس‌های ما روی یک طول موج کوتاه، مثلا 49 متر ممکنه به 5-6 فرکانس برسه، یعنی 5-6 فرستنده موج کوتاه صدای ما رو به سوی ایران پخش میکنن. پس دوستان، اگر گاهی اوقات اون جایی که عادت داشتید، روی فرکانسی که عادت داشتید که رادیو فردا رو گوش کنید، میرید و میبینید صدای ما نیست، بدونید که این تغییر باعث شده که جای دیگه صدای ما داره پخش میشه با یه فرکانس دیگه. اگر با رادیوهای معمولی، رادیوهای قدیمی که خیلی هم دوست داشتنی بودن، رادیوهایی که موج کوتاه داشتن و با یک دگمه، با پیچوندن اون دگمه میرفتید و امواج کوتاه رو دنبالش میگشتید و صدای رادیوهای مختلف از جمله رادیو فردا، رادیوی خودتون رو پیدا میکردید، با گردوندن این دگمه روی امواج کوتاه، مثلا ردیف 41 متر یا 49 متر که میدونیم صدامون هم خوب شنیده میشه روی این امواج کوتاه تر ایران، شما دنبال رادیو فردا اگر بگردید حتما در یک یا دو یا سه جا میبینید که صدای رادیو فردا رو به خوبی دارید میشنوید، یعنی درست اون فرکانس های تازه هستن که برای شما پخش میشن. بعضی از دوستان هم میگن که مثلا قبلا صدای شما رو ما در مشهد خیلی خوب میشنیدیم ولی امروز صداتون ضعیفه. دوستان باز هم اینجا یادآوری میکنم، اون فرکانسی که در مشهد احتمالا صدای ما رو بد میشنوید، مثلا این در اصفهان یا مثلا شهرهای دیگه، مثلا در شرق ایران مثل مثلا تبریز، ارومیه، اونجا صدای ما خوب شنیده میشه. یعنی این فرکانس های موج کوتاه مناطق مختلف ایرانو هدف که درست نیست بگم نیوشا، هدف نه، یعنی سیبله کرده، حالا نمیدونم یه چیزی بگو، اون منطقه رو پوشش میده. در نتیجه اگر بگردید حتما یک فرکانسی رو پیدا میکنید که در مشهد صدای ما رو خوب میشنوید و اگر اون فرکانس قبلی بد بوده، مثلا در شیراز، حتما رو اون صدای ما رو خوب میشنوید. امیدوارم پس دوستان بگردید روی امواج کوتاه و اگر لازم بود، از همه مهمتره که اینا دیگه نیوشا میگه، به کجا برن؟ وب سایت ما،
سایت رادیو فردا،
صفحه اول دیگه
میتونن پخش زنده و برنامه‌های ضبط شده ما را
شده و در ضمن اونجا طول موج‌ها، ماهواره‌ها، همه این اطلاعات هست. اگر کوچکترین تغییری هم توی فرکانس‌های ما ایجاد بشه فوراً ما در وبسایت ما اینو اعلام میکنیم.
خب ممنون جان از اینکه اطلاعات مربوط به وبسایت، مربوط به در واقع طول موج‌ها و فرکانس‌ها رو در اختیار ما گذاشتی. یک بار دیگه همکارانم الان از اتاق فرمان دارن میگن که مثل اینکه ادامه برنامه دیدگاه‌ها آماده شده، اگر موافق باشید
با شنوندگان
رو بیشتر منتظر نگذاریم و بشنویم، میشنویم ادامه برنامه دیدگاه‌ها رو.
آقای سازگاران صحبت کردن از تحریم‌های خارج از چارچوب مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد. آقای حکمت، چین هم گفت تشدید تحریم‌ها بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای ایران نیست و در گزارش رویتر هم آمد که چین با تحریم نفت و گاز ایران مخالفه. اما درست پیش از این اعلام موضع چین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود آمریکا در تلاش برای جلب حمایت چین برای رفع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران.
من بعید میدونم که شورای امنیت بتونه به چنین توافقی برسه که تحریم‌های شدید به خصوص در زمینه نفت و گاز و احیانا بنزین برای ایران اعمال بشه. و همینطور که آقای سازگارا گفتن، بیشتر در خارج از چارچوب شورای امنیت دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا خواهند کوشید که تحریم‌ها را تو زمینه مالی بویژه و تحریم سپاه پاسداران جلو ببرند. اما پرسش این خواهد بود که تا چه اندازه اصولاً چنین تحریم‌هایی میتونه اثرگذار باشه در سیاست هسته‌ای ایران و تا چه اندازه میتونه آقای خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد رو که در حقیقت برگزیده ایشون هستش به مصالحه‌ای در این زمینه وادار بکنه. تجربه جهانی نشون میده که این نوع تحریم‌ها تا کنون در کشورهایی که دست کم یا ساختار سرمایه‌داری گسترده نداشتند و یا اینکه درآمد نفتی زیادی نداشتند اثرگذار نبوده. در شرایط کوبا میدونیم که الان بیش از 30 سال در تحریم اقتصادی هستش و نتونسته کوچکترین تأثیری در سیاست‌های جمهوری کوبا بگذاره. ما تحریم عراق رو شاهد هستیم که تنها زمانی تونستن این کار رو انجام بدن که اولون رو از درآمدهای نفتیش محروم کردن، کاری که به نظر من در شرایط کنونی برای ایران غیر ممکنه، هم با توجه به شرایط بین‌المللی و نیاز بازارهای اروپایی و آمریکایی به نفت و هم از نقطه نظر روابطی که ایران در مجموع با سایر کشورهای جهان داره. بنابراین این نوع تحریم‌های اقتصادی که بخواد فشاری رو روی سرمایه‌داری ایران بیاره، کاری که مثلا در آفریقای جنوبی شد، چون دقیقاً ساختار اقتصادی سرمایه‌داری پیشرفته داشتش، یک سرمایه‌داری قانونی اونجا فرا بود غیر از آپارتاید در میان خودی‌ها، تونست اثرگذار باشه. ولی از اونجایی که در ایران دقیقاً بین خودی‌ها هم هیچ نوع رابطه قانونی و جدی سازمان یافته‌ای وجود نداره و به افراد ارتباط داره، این نوع تحریم‌ها به هیچ وجه نمیتونه اثرگذار باشه و با پول نفتی که اینا در میارن و با پخشش دوباره در میان خودشون و در میان سرمایه‌های خودشون و در میان مردم میتونن تخفیف بدن اثرات این نوع تحریم‌ها رو و به هیچ وجه در کوتاه مدت به نظر من یا حتی در میان مدت نمیشه دید که اینها در مقابل این تحریم‌ها به مصالحه‌ای وادار بشن.
آقای حکمت، پس بذارین نظر آقای گرگین و آقای سازگارا هم در این مورد بپرسم. آقای گرگین، نظر شما در مورد صحبتی که آقای حکمت کردن چیه؟
من کاملا موافقم با نظر آقای حکمت. این تحریم ها در شرایط کنونی با در نظر گرفتن وضع منطقه نمیتونه اثر قطعی داشته باشه بر تصمیم گیری دولت ایران. یک نکته که برمیگرده به سال اولی که شما از من کردید و بعد اشاره کنم این هست که در این کنفرانس خلع سلاح که در واشنگتن برگزار شد، در بحث هایی که شد و در قطعنامه کنفرانس، دو کشور ایران و کره شمالی هدف قرار گرفتند به این معنا که اینها کشورهایی هستند که اگرچه عبارت شورشی یا چنین چیزهایی در موردشون به کار نرفت، ولی در چارچوب خلع سلاح جهانی گفته شد که این دو کشور تنها کشورهایی هستند که آمریکا اونها رو قبول نداره، اگر که تخطی کنند احتمالاً ممکنه هدف حمله قرار بگیرند. این نکته بود که سبب شد که آقای احمدی نژاد اون سخنان رو ابراز کنه
و همین بود که ناگهان در ایران، همطور که آقای سازگار اشاره کردن، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ناگهان انعطاف بیشتری نشون دادن. من موافقم با حرف آقایون که واقعا این، چون دولت ایران همچنان من معتقدم که دیپلماسی معینی در مورد مسائل اساسی مربوط به ایران، مسائل بین‌المللی نداره، بر اساس روز که چه کسی چه حرفی میزنه عکس العمل نشون میده. و فراموش نکنیم که چند روز پیشش آقای احمدی نژاد با بدترین عبارات راجع به اوباما صحبت کرده بود. بنابراین من بازم موافقم که دولت آمریکا و دولت‌های بزرگ جهان عادت کردن که این نشانه ها را از ایران دریافت کنن و متاسفانه بهش ترتیب اثر ندن، و این نکته است که کشور رو به سوی فاجعه احتمالاً سوق خواهد داد، گرچه تحریم ها حتی سازگار نباشه. ولی تصور میکنم که صبر کشورهای بزرگ که به دنبال منافع خودشون به هر حال هستن و آنچه که در ایران میگذره را دیگه تحملش نمی کنن، نه از نظر داخلی یا مسئله حقوق بشر، نقش که ایران در صحنه بین المللی داره بازی میکنه و صحبت از یک قدرت منطقه‌ای هست با چنین سیاستهایی، بیش از پیش تحمل نخواهند کرد.
آقای سازگار، نظر شما چیه در این باره؟
من اصولا به این پروژه هسته‌ای ایران خوشبین نیستم. به نظر من پروژه بی سرانجام و بی خودیه که دودش به چشم مردم ایران میره. یه ابزاری هم هست که حکومت ایران فکر میکنه باهاش بازی میکنه و بده بسون میکنه باهاش. لذا تحریم هایی هم که به دنبال این پروژه بی سرانجام تحمیل میشه انصافاً بهایی است که ملت میپردازه برای تصمیمات غلط و بی سرانجام و گاهی بلند پروازانه پاره ژنرال های سپاه و شخص آقای خامنه‌ای. ولی این که آیا تأثیری میگذاره در تصمیم آقایون یا نه، طبیعیه که تحریم ها تجربهش نشون داده هیچ رژیمی رو ساقط نمی کنه ولی فرسوده شون میکنه. به نظر من مضرتر و مؤثرتر از حتی تحریم بنزین که الان امریکایی ها مطرح کردند یا تحریم های بانکی یا بیمه‌ای، الان تحریمی است که کمپانی های دنیا دارن ایران رو میکنن. دلم شد که شرکت دایملر از ایران میره. دایملر دو تا کمپانی بزرگ ما، ایران خودرو و خاور، محصولات بنز رو میسازن با هزاران کارگر. شرکت ایدم تبریز رو هم که سالها 40 سال بیشتر موتور توش میسازن، موتورهای دیزلی، 30% سهامش رو دایملر گفته واگذار میکنم، یا رویال داچل گفت میرم، یا اینگرسول رند گفت میرم، و همینجوری این موج شروع شده. بعد از زیمنس که دولت آنگلا مرکل داره فشار میاره به همه شرکت‌های آلمانی که قراردادشون با ایران لغو کنن. میدونید آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران، بزرگترین واردات ما از کشور آلمانه، در حالی که ما 1/700 صادرات آلمان هستیم. بنابراین برای اقتصاد آلمان چیزی نیست جایگزینش، مخصوص که دولت گفته به شرکت ها که جایگزین میشن، ولی برای اقتصاد ایران بسیار بسیار گرون تموم خواهد شد، بخصوص کارخانجات کشور که بسیارشون با شرکت آلمانی کار میکنن. چیزی هم نیست که به این سادگی جاشون با چینی ها پر بشه. تمام خطای تولیدی که برای موتورهای بنز یا کامیون های بنز یا اتوبوس ها یا مینی بوس هاش در ایران به وجود اومده جایگزین کنه. مراد من این است که این تحریم ها تأثیر خواهد گذاشت رو زندگی مردم، و فکر هم میکنم به قول یه دبیر ریاضی ما داشتیم، میگفت ادعا زد داره هر چیزی عدد ثابته، وقتی یه چیزی رو کسی زیاد ادعا کنه بدونید از اون کمتر داره. من فکر میکنم هارت و پورت هایی هم که آقای احمدی نژاد و دولت چوینا میکنن بیشتر نشونه این نیست که ترسیدن، کمان که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتش که ما حاضریم 1000 کیلو اورانیوم 3.5% بدیم، جاش 100 کیلو اورانیوم 20% بگیریم، چیزی که قبلش میگفتن نه، میگفتن بیشتر از 300 کیلو نمیدیم. و دعوا الان فکر میکنم بین 1200 کیلو و 1000 که 1200 کیلو که دنیا میگه و 1000 کیلو که ایران میگه، سر این 200 کیلو هم گذاشتن چونه بزنن سر میز مذاکره، اتفاقا برعکس جا میزنن کما که جا زدن الان، ولی دیر دارن این کار رو میکنن، یعنی وقتی که هیچ کس به هیچ قولشون دیگه اعتمادی نداره.
آقای حکمت، نظر شما در این باره؟
من فکر میکنم ایده ای که گورگین روش انگشت گذاشتن، خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای، میتونه مهمترین تم این کنفرانس باشه و دقیقا بیشتر در تقابل با اسرائیل و مسئله اسرائیل خواهد بودش برای خلع سلاح این دولت و اینی که در سطح بین‌المللی بالاخره نمیشه ما دو اندازه و دو پیمانه داشته باشیم و باید طوری بشه و جهان در جهتی حرکت بکنه که برای همه کشورها شرایط مساوی و عادلانه‌ای در مورد هر کدومشون اعمال بشه. حالا البته ایران شرایط اسرائیل رو نداره، ولی در مورد اسرائیل مسلماً جهان یک مقداری استثنایی رفتار کرده و فکر میکنم کنفرانس تهران به این مسئله اشاره خواهد شد و در این زمینه بیشتر موضع‌گیری ها در این زمینه خواهد بود.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای محسن سازگارا و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نیز میرسیم. یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهداره یکایک که شما عزیزان باد.